14 ایران، خبرها از رادیو فردا. طالبان به مرکز استان اوروزگان در جنوب افغانستان حمله کرد. رئیس شورای اروپا خواهان آغاز هرچه سریعتر مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شد. سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی گزارش‌ها در مورد حملات شهر حلب را نگران کننده خواند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. شبه نظامیان طالبان صبح امروز در نبردی سنگین وارد ترینکوت، مرکز استان اوروزگان در جنوب افغانستان شدند. دوست محمد نایاب، سخنگوی والی اوروزگان، با تایید این مطلب گفت که تنها مقر پلیس ترینکوت در اختیار نیروهای دولتی و تحت محاصره نیروهای طالبان است. وزارت دفاع افغانستان با تایید حمله طالبان به مرکز ولایت اوروزگان اعلام کرده که حمله دفع شده و مراکز نظامی و امنیتی شهر در اختیار نیروهای ارتش است. ترینکوت پس از قندوز و لشکرگاه سومین مرکز استانهای افغانستان است که به تازگی مورد حمله طالبان قرار گرفته است. دونالد توسک رئیس شورای اروپا میگوید بریتانیا مذاکرات بر سر خروج از اتحادیه اروپا را هرچه سریعتر آغاز کند، چرا که این امر در جهت حفظ منافع همگان است. دونالد توسک برای اولین دیدار دو جانبه با ترزا می نخست وزیر بریتانیا در لندن به سر میبرد. نخست وزیر بریتانیا پیش از این گفته بود که مذاکرات رسمی برای جدا شدن از اتحادیه اروپا را تا آخر سال جاری میلادی آغاز نخواهد کرد. دونالد توسک در حساب توییتری خود آورده است که برای آغاز مذاکرات اکنون توپ در زمین بریتانیا است. به نفع همگان است که این مذاکرات هرچه زودتر آغاز شود. مردم بریتانیا در سوم تیر ماه در یک همه پرسی به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند. اما نخست وزیر بریتانیا گفته است تا زمان آمادگی دولتش گفتگوها در این باره را آغاز نخواهد کرد. سازمان بین المللی منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی اعلام کرده که گزارش‌ها در مورد حملات شیمیایی با گاز کلورین در مواضع مخالفان حکومت دمشق در شهر حلب نگران کننده است. رئیس این سازمان بین المللی احمد ازومجو که در اجلاس امنیتی گفتگوی دفاعی در سئول پایتخت کره جنوبی صحبت می‌کرد، در این حال از ارسال گزارش‌های آن سازمان به شورای امنیت ملل متحد در مورد استفاده از گازهای شیمیایی در جنگ داخلی سوریه اطلاع داد. شورای امنیت قرار است به زودی در مورد استفاده از گازهای سمی در سوریه تشکیل جلسه دهد. سازمان دفاع مدنی سوریه گروهی امدادی در مناطق عملیاتی مخالفان حکومت بشار اسد را متهم کرده که سه‌شنبه گذشته با پرتاب بشکه‌های انفجاری حاوی گاز کلورین از بالگردهای ارتش به مناطقی از حلب حمله کرده است. یک گزارش مرکز سیاست بین الملل در آمریکا میگوید دولت اوباما در 8 سال فعالیت خود در مقایسه با سایر رؤسای جمهور آن کشور بیشترین پیشنهاد فروش اسلحه به عربستان سعودی را به ارزش بیش از 115 میلیارد دلار ارائه کرده است. این گزارش که بر اساس اطلاعات آژانس همکاری امنیت دفاعی آمریکا تنظیم شده، آورده بیشتر این پیشنهادها به تصویب کنگره آمریکا رسیده است، اما برخی دیگر از این پیشنهادهای اصلاح شده یا از دستور کار خارج گردیده و به مرحله اجرایی نرسیده است. بنوشته این اندیشکده، تسلیحات پیشنهاد شده شامل سلاح‌های سبک، تانک، هواپیما، هلیکوپترهای جنگنده، ناو و انواع تسلیحات و آموزش‌ها بوده است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. ساعت 14:05 ایران. اسبی که همراه من هدف تیراندازی قرار گرفتیم، عنوان گزارش تحقیقی است از آزادی اسدی از رادیو فردا در خصوص مسئله کولبران در مناطق مرزی شمال غربی ایران. مسئله ای که طی دهه‌های گذشته شماره نامعلومی قربانی در برداشته است. موضوعی که زوایایی از آن در فیلم بلند سینمایی زمانی برای مستی از پا ساخته بهمن قبادی بازتاب یافته است. توجه شما را به این گزارش جلب می‌کنیم.
میگویند کار و کاسبی دیگری در منطقه وجود ندارد. میگویند فقط میتوانند از کشیدن بار بر کمر و ستون فقراتشان خرج سنگین زندگی را درآورند. اگر خیلی خوشبخت باشند، چهارپا یا مرکب سواری میخرند که یکی از اعضای خانوادهشان میشود. اسب، الاغ یا قاطری که بارهای سنگین تری را حمل میکند. طاقه های پارچه، جعبه های لوازم خانگی، تلویزیون های سنگین، تخته های فرش و گالون های سوخت که کول و دوش کاسبکاران توان حملش را برای گذر از مرز مشترک ایران و کردستان عراق ندارد. آنها می گویند کاسبکارند، کول برند، خرج زندگیشان را از راه طی کردن کوها با کوله باری گاهی بیش از وزن خودشان به دست می آورند. اما مسئولان جمهوری اسلامی ایران آنها را قاچاقچی می دانند. آنها می گویند بیکارند، دست خالی، گرسنه و مجبور. اما مسئولان می گویند اجازه عبور از کوههای صعب العبور مرزی را ندارند. سهمشان اگر مینهای کاشته شده نباشد، تیر مرزبانان است. اما تیر فقط آنها را نمی کشد یا ناکار نمی کند. کردهای منطقه سردشت، پیرانشهر، مهاباد، بوکان و بانه می گویند دردشان این است که مرزبانان یکی از عزیزانشان را جلوی چشمانشان می کشند. یا تیر خلاص می زنند یا آنها را دست جمعی اعدام می کنند. عزیزانی که دیگر عضوی از خانوادهشان شدند و حتی مثل کالایی که قاچاق محسوب می شود هم با آنها رفتار نمی شود.
یکی از اصفاد جا موند، گرفتن، زدن، کشتن. همه خالی خالی هم کشتن، نه باری داشت، نه هیچی.
اینا رو که میارن میگیرن، تمام دست و پای اسبا رو میبندن و قاطرا رو، مشروبات الکلی رو روی اسب و قاطرا ریخته بودن و اینا رو آتیش زده بودن. توضیح که کیلومترها سوخته این قاطرا و اسبا داشتن میدویدن.
اینا که بهشون تیراندازی میشه، بعضن اگه دستگیر بشن یا کشته بشن کالاهاشون مصادره میشه. خیلی وقتا بوده که اسبهاشون در فاصله های یک متری بهشون شلیک شده و اسبا رو کشتن.
یا مواردی هست که قاطرها رو بازداشت میکنن، اینا رو اینقدر بهشون آب و علف نمیدن که این بیچاره ها تلف میشن.
آزاده اسدی هستم. در این برنامه ویژه از موضوعی میشنویم که بخشی از کابوس کاسبکاران و کولبران منطقه مرزی ایران با اقلیم کردستان عراق است.
میزنن، میکشن، اصلا رحم ندارن، انسانیت سرشون نمیشه، خدا وکیلی. اصلا آدم دلش کباب میشه واسه این کارا. نمیدونن دل چی دارن.
شاید تک فیلم یا عکسایی را در شبکه‌های مجازی دیده باشید از کسانی که در شهرها و روستاهای مرزی ایران در غرب کشور تا حدود 50 کیلو بار را روی کولهایشان حمل می‌کنند، از پسران جوان تا مردان سالخورده، با کمری خم شده از سنگینی بار و نگاهی نگران از پا گذاشتن روی مین‌های سر راه و ترسان از شنیدن نفیر گلوله‌هایی که هر لحظه ممکن است از اسلحه مرزداران به سمتشان شلیک شود. تصویری آشنا از صدها کاسبکار محلی که کالاهایی را به دور از چشم مرزبانان ایران به دو سوی مرز ایران و عراق حمل می کنند. صدها نفر مانند کیاکو که می گوید بیکاری کشیده و با بیش از 50 سال هنوز هیچ کاری پیدا نکرده است.
من به جرم سیاسی 12 سال زندان بودم. بعدش برگشتم، هیچ کار و کاسبی نداشتم، دنبال این کولبری رفتم. هنوزم مستاجرم. 5 آیله، 6 آیله دارم. یه وجب زمین کردستانم ندارم. بار میاریم تو مرزا، بار میاریم، بار میبریم. من دستگیر شدم. کولمونو بردن، تیرنازی میکنن، مین میگذارن. مردم مجبوره دیگه یه جوری نون در بیاری. حالا حتی جون خودشو کف دست میذاره، هر جوری باشه این نون واسه خانوادشو جور کنه. حتی اینکه بدون امروز واقعا کشته میشه.
واردات و صادرات کالا حتی در حد توان و تحمل کول یک انسان یا به اندازه بار یک اسب و قاطر، یکی از راه‌های کسب درآمد بخش زیادی از زنان و مردان منطقه مرزی ایران و عراق و ترکیه است. مناطق کردنشین بیشتر کوهستانی هستند. کمتر زمین کشاورزی در این بخش‌ها پیدا می‌شود. خبری از فعالیت صنعتی در این مناطق نیست. بسیاری از کولبران جوانان تحصیل کرده ای هستند که میگویند ماننده پدرانشان دست کم 20 سال از کاری پیدا نمی کنند که در شهر خودشان از آن درآمدی کسب کنند. سالهاست که یا باید بروند مرکز و کارگری کنند یا همینجا بمانند و بار به کول ببندند و با خطرات کنار بیایند. آنطور که یک فعال سیاسی و حقوق بشر کرد در این منطقه میگوید هر کدام از آنها با طی کردن این مسیر فقط به امید زنده ماندن این خطرات را پشت سر میگذارند. او نخواست نامش در این برنامه گفته شود.
شرایط جوریه به دلیل مسائل اقتصادی و بیکاری و همچنین خرج بسیار بالا، خیلی آدم ها مجبور میشن کارهایی رو انجام بدن که شاید در حد توان بدنیشون هم نباشه. خیلی هاشون هم به دلیل همین عدم توانایی تو راه تلف میشن. حالا بدون این که برخورد بکنن با نیروهای امنیتی یا با موانع زمینی فیزیکی، فقط به دلیل فشار کاری بیشترشون تلف شدن. کارهایی رو انجام میدن که مستقیما امنیت ملی رو درگیر نمیکنه. کالاهایی رو استفاده میکنن، مثلا مثل چای، پارچه، بیشتر چیزایی که من دیدم تلویزیون، LCD، LED، ایناش، وسایل الکترونیکی، مواد خوراکی، اینا فقط در حد بخوردنیه.
بسیاری از کولبران که با پشت خمیده ساعت‌ها با پای پیاده 50 تا 60 کیلوگرم بار را از کوه بالا و پایین می‌برند، مشکلاتی در کمر و ستون فقراتشان دارند. آنها که از نوجوانی کارشان را شروع کردند می‌گویند بعد از مدتی از کار افتاده می‌شوند. این در شرایطی است که قبلا تیر نخورده باشند، پایشان روی مین نرفته باشد و سقوط نکرده باشند یا زیر سنگینی بار در راه تلف نشده باشند. وضعیت کاری که به هیچ قانون و صنفی متصل نیست. هیچ کس در قبال هیچ چیزش مسئول نیست. بختیار خوشنام، خبرنگار آژانس خبری مکریان در شهر سقز، توصیف واضح‌تری از وضعیت این کاسبکاران در منطقه مرزی ایران و عراق دارد.
مسافت های شاید 10 کیلومتر 20 کیلومتر، چون این از مسیرهایی میاد که مال روه، مسیری نیست که جاده مشخصی باشه، جاده حسابی باشه، از کوها، از تپه ها، از کناره های رودخونه، از اون مسیر مرزی میارن، از مسیرهای مینگذاری شده که داخل کشور بشه، پر خطر و بسیار سخت و صعب العبوره. انفجار مین بسیاری از این کولبرا را معلول کرده. هیچ مرجع قانونی هم جوابگو نیست. کولبرا فاقد هر گونه تشکل حمایتی و صنفی هستند. کالایی هم که از اونجا وارد میشه به وسیله کولبرها بهشون تیراندازی میشه. بعضن اگه دستگیر بشن یا کشته بشن کالاهاشون مصادره میشه. خیلی وقتا بوده که اسبهاشون در فاصله های یک متری بهشون شلیک شده و اسبا رو کشتن.
اسب یا الاغ میتواند رویای یک کولبر باشد. حیواناتی که میتوانند با تحمل این بار سنگین دست کم بخشی از نگرانی کولبرها و کاسبکاران مناطق مرزی را کم کنند. بیشتر این حیوانات را از مرز ترکیه و عراق برای فروش وارد می کنند. یک کولبر معمولاً با قرض و گاهی با مشارکت بقیه همکارانش بین 5 تا 20 میلیون تومان پول آماده می کند تا به قول محلی ها الاغدار شود. یک خانواده خود را مدیون آن حیوان می دانند و گاهی به جای صاحبش قربانی مین های بین راه می شود. بهمن قبادی، فیلمساز کرد اهل بانه که سالها در این مناطق با کولبران زندگی کرده، میگوید زمان ساخت چند فیلم متوجه اهمیت این اسب‌ها و قاطرها در بین کولبران شده است.
برای ساخت یک از فیلم‌های کوتام که لب مرز کردستان عراق رفته بودم از طریق بانه، اونجا یه منطقه خیلی طولانی هست که به درازای شاید بگم 300-400 کیلومتر هست، پر از روستاهایی که مردم منبع درآمدشون قاچاق وسایل خیلی پیش پا افتاده هم هست. قاطر و اسب مهمترین موجود زنده در منطقه است. ارزشش به مراتب بیشتر از انسانه. دیگه به عنوان وسیله نقلیه اونجا بهش نگاه نمی کنن، به عنوان ابزار زندگی بهش نگاه می کنن. یه قاطر اونجا احتمالاً درآمد زایی بکنه برای چندین خانواده. و من یادم سعی که از فیلم کوتاهام، فیلم زندگی در مه بود که وسط فیلم برداری عده دویدن به پسره گفتن که شرک و پدر رفت رو مین، که معلم برگشت گفت بله سر قاتل که نیومده، به اون آقای گفت خدا رو شکر نه. بعد اونجا فهمیدم چقدر اون وسیله درآمده چقدر ارزشمنده، که خیلی هم طبیعیه به خاطر اینکه هیچ توجهی به اون منطقه نمیشه.
اما این کولبران و کاسبکاران میگویند با دلهره و ترس چهارپایانشان را با خود راهی مسیری میکنند که نمیدانند امکان بازگشتی برایشان وجود دارد یا نه. مثل کیاکو، کولبری که میگوید به تازگی اسبی خریده اما دلهره رهایش نمیکند.
حدوداً دو ماه یه اسب خریده،
اتفاقی رفتیم اونجا، یکی از اسفار جا موند، گرفتن زدن کشتن، اما خالی خالی هم کشتن، نه باری داشت نه هیچی. تو مرز بستم تا حالا از یه هفته پیش تا حالا 10 تا اسب زده. رحم به آدم هیچی نمیکنه، رحم به حیواناتی که زبان نداره نمیکنه. یهو میبینی 10 تا حیوان بی